و پاس گوش. صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه ساعت 12 تا 13 و دوشنبه ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات به دینگونه هست: 044-567-2400 با پیششماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان، راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستی شاد و تندرست باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 24 ماه آوریل 2016 برابر با 5 اردیبهشت ماه 1395 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه گفتگویی خواهیم داشت. بعد از شنیدن یک موزیک توجهتون رو به این گفتگو جلب میکنم. ترانه بادر رو گوش می‌کنید.
Thank you. خواب از باد خرابم کن و بگذار بمیرم.
دوستان نازنین، در خبرها آمده بود که چرا اموریون چشم تنگند. در سایت پیکنت، این از شعارهای قصار حزب اموریون به دبیر کلی حجت الاسلام مهدی طائب، برادر حسین طائب رئیس اطلاعات و امنیت سپاه پاسداران است، همانها که متهم به حمله به سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد هستند. در جمهوری اسلامی فعالیت احزاب یا ممنوع است یا احزاب منحله اعلام شدند و یا چند حزب دست پابسته را اجازه فعالیت دادند که تا کمی جان بگیرند منحلهشان میکنند، مثل حزب مشارکت یا مجاهدین انقلاب اسلامی و یا نهضت آزادی و احزاب غیر مذهبی. در عوض مداحان حزب سراسری شدند، مداحان اموریون حزب سراسری شدند، مؤتلفه حزب سراسری است، لباس شخصی ها برای خودشان فعالیت نارنجکی و کوکتل مولوتوفی دارن و حالا هم قوه قضاییه و بسیج شورای نگهبان دست در دست هم گشت نامحسوس درست کردن که نیرویش از همین چند حزب سراسری است که در بالا من قبل اسمشون رو برای شما خوندم. از جمله حزب اموریون که در جنگ 33 روزه لبنان میگفتند 2000 نیروی انتحاری استخدام کرده و حالا اعضایش چشم از مانتو تنگ دخترها بر نمی‌دارند و قبر تنگ را هم مانتو تنگ می‌بینند. دوستان باید یک همچین پوستری رو در تهران ایران دیده باشن که اشاره کردن، گفتن که آره اینا که لخمانتوی تنگ میپوشن باید به قبر تنگ هم فکر کنن و اینجوره که دائم اینها دارند زنان و پاروی اعصابشون میذارند و تا اونجا که میتونند باز اعصابشون رو خورد میکنند. در رابطه با همین در واقع گشت نامحسوس و گشت نیه محسوس و گشت کاملا محسوس و علنی و تمام نیروهای سرکوب، باید بگم که رژیم از وقتی که بر سر قدرت اومده تمام مدت در راه ایجاد نیروهای سرکوب بوده. حالا یکیش لباس شخصی اسمش، یکی حراسته، یکی بسیجه، یکی پاسداره، دائم حالا جدیدن شده گشت نامحسوس. یعنی میگن 7000 نفر برای گشت نامحسوس. تمام مدت این رژیم بودجه مردمو، یعنی دست داده به بیت المال مردم، اولا خودشون جیباشون رو پر کردن، چاپیدن و بقیهش هم در همین راه ها و یک بودجه بسیار هنگفتی قرار داد امسال رژیم برای سازمان هایی که در راه تبلیغات اسلامی کار میکنن. تمام این مسائل رو دارن به کار میبرن و جز این که نتیجه برعکس گرفتن دست بردار نیستن، چون اینها راه دیگه ای ندارن. استراتژیشون همینه، تاکتیکشون همینه. متاسفانه در این رابطه برای ما مانی صحبت کرده و یک توضیحی داده که ما صحبتهای ایشون رو میشنویم از ایران که امیدوارم صداش به خوبی پخش بشه برامون.
این رادیو سرکار خانم عرفانی از ایران هوای بهاری در خدمتتون هستم. موضوع این هفته ای که با کسب اجازه از خانم عرفانی میخوام بهش بپردازیم در این فرصت زمان کوتاه، در خصوص گشت نامحسوس امنیت معروف به امنیت اخلاقی یا دشت ارشاد هستش که در هفته گذشته توسط فرماندهی پلیس ایران از اون رونمایی شد و قراره که ماموریت‌های تازه خودش رو آغاز کنه. برای اینکه بخوام پی ببریم چرا این طرح‌ها در معاونت اجتماعی پلیس ایران در شکل میگیره، نیازمند این هستش که من قبل از اینکه بخوام توضیحاتی بدم به یک بخشی از ثوابت اینها اشاره کنم که فرماندهی پلیس پایتخت و فرماندهی نیروی انتظامی در کشور، آقای ساجدی و آقای اشتری، اینها از فرماندهان سپاه هستن که به نیروی انتظامی اومدن و میخوان تحریه خودشون رو اینجا اجرا کنن. اینها قبلا از فرماندهان پلیس امنیت بودن که طرح‌های مؤثر مونده امور خودشون رو که با اختلاف فرماندهی سابق نیروی انتظامی نتونست بودن اجرا کنن، امروز اون رو میخوان اجرا کنن. ولی واقعیت چیز دیگه ایه. واقعیت اینه که با توجه به نتیجه انتخابات در تهران که خاص حکومت نبود و در برخی از شهرستان‌ها و انتخابات سال آینده در 96 که انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود و تغییر ماهوی فضای سیاسی اجتماعی ایران، رشد NGOها، کنشگران اجتماعی، اکتیویست‌های حقوق بشری و و و و باعث شده که پلیس نیروی انتظامی یک سازمانی رو تشکیل بده مثل وزارت اطلاعات که کارهای پنهانی انجام میدن. مجوزی نداره که کارهای پنهانی انجام بده پلیس ایران به این صورت که اطلاع زیادی با شخصی خانم و آقا داشته باشه که بخوان این کار رو انجام بدن، ولی در پوشش امنیت اخلاقی الان برنامه ریزی صورت دادن که بتونن در اینجا اقداماتی که انجام میدن بتونن اون رو به لحاظ قانونی ساپورت کنن. مونم به این دلیل هستی هر زمانی که کسی بهش میگه چرا دارید کار پنهانی انجام میدید، میگن در راستای امنیت اخلاقی جامعه است و این مأموریت ماست، و هر زمان که خودشون میخوان کاری انجام بدن برای شناسایی NGOها، برای اقدامات دیگه که از امور محوله سازمان امنیتی وزارت اطلاعات هست، خب خیلی بهانه خوبی است که بتونن شانه خالی کنن و ورود کنن به این مسائل و مباحث که مطمئنن بعدها اقدام موازی معرفی خواهد شد و برای خودشون تبعاتی خواهد داشت. پس واقعیت گشت امنیت اخلاقی به صورت نامحسوس اقدامات اطلاعاتی جزیره‌ای در پایتخت و شهرهای بزرگ برای جلوگیری از رشد NGOها، شناسای اکتیویست حقوق بشر، فعالین سیاسی اجتماعی و در کل مدیریت اطلاعاتی پنهان در بستر اجتماعی به وسیله نیروهای انتظامی و اینکه فردا از آنچه که در 88 سرشون اومد ترسیده بودن، میخوان با ارائه مستنداتی به حاکمیت این رو باهاش پوز بزنیم که بله ما با راه اندازی این مجموعه تونستیم جلوی یک جنبش رو، جلوی یک موومنت جدید رو بگیریم و برای فردای خودشون و گسترش این پلیس نامحسوس برنامه‌ای خواهند داشت که طبیعی هستش که چنانچه بازخورد خوبی داشته باشه در این قدم و در پایان سال و مباحث ریاست جمهوری سال آینده. مطمئنن حاکمیت بهشون اجازه میده که سازمانشون عرض تبدیل بکنن، آدم جذب کنن برای این کارشون و بعد تبدیل به یک جریانی میشه که در کنار سازمان‌های امنیتی دیگه تمام صداها رو خفه کنه، مسیر رو به انحراف ببره و مسیر رو برای رسیدن به آزادی موانع جدید و مختلف براش ایجاد کنه که مسیر یک مسیر همواری نباشه. با تشکر از همه شما و با تشکر از مدیریت محترم که این وقت رو در اختیار من گذاشتن که بتونم صحبت رو داشته باشم، با امید اینکه در هفته آینده و در هفته های بعد با موضوعات بهتری بتونیم در خدمت شما عزیزان باشیم.
من از اون آسمونه آبی میخوام، من از اون شبهای مهتابی میخوام، خاطر های بعد جدا من از اون وقتهای بیتابی میخوام، من از اون وقتهای بیتابی من از اون وقتهای بیتابی میخوام، من میخوام یه دست گل به آب بدم، آرزوهامو به یه حباب بدم، سیبی از شاخه حسرت چینا بندازم رو سمون و تاب بدم، بندازم رو سمون و تاب بدم، گل ای گون بحار دل من یه بیا لزار دل من.
دوستان نازنین، رژیم نه تنها در ایران از زمانی که بر سر قدرت اومد تصمیم گرفت که نیروهای مختلف سرکوب رو ایجاد بکنه و مردم ایران رو سرکوب بکنه، بلکه در کشورهای دیگه هم دست به همچین اقداماتی زده و میزنه. یعنی پول بیت المال مردم ایران، پولی که به مردم ایران تعلق داره، هم علیه خودشون هم علیه مردم دیگه استفاده میشه. رژیم تنها کارش همین بوده، نیروهای سرکوب، دیکتاتوری صرف، فاشیسم مذهبی به اصطلاح. و بعد خیلی واقعا خنده داره که رژیم قبلی رو به دیکتاتوری محکوم میکنه و تا اونجا هم که میتونه سعی میکنه به لحاظ ساختن فیلم یا برنامه های دیگه از سینما و تلویزیونش هم در رابطه اهداف خودش استفاده بکنه. یعنی یک ملتی رو به اسارت گرفته و تا اونجایی که تونسته به حرمت انسانشون توهین کرده، به فهم و شعورشون توهین کرده و میکنه و داره میچاپه، مردمو مجبور کرده که زیر بار تحریم برن و بعد هم باز هم از جیب مردم بر میدارند و هر کاری که دلشون میخواد میکنن. به هر حال حالا در کشور سوریه مشخص شده که این مستشار نظامی یعنی چه میکنن. برنامه رو تهیه کرده بی بی سی که فکر کنم بد نباشه با هم بشنویم. البته اگه آدم بتونه ببینه خیلی براش بهتر خواهد بود.
جنگ خانمانسوز سوریه در حالی وارد پنجمین سال خود شده که با ورود بازیگران بین‌المللی به جنگی نیابتی تبدیل شده. مخالفان مسلح دلگرم به حضور جنگجویان خارجی، اما نیروهای خارجی تنها در جبهه مخالفان نمی جنگند. ایران هم با تشکیل سپاهی چند ملیتی از شبه نظامیان شیعه به یاری بشار اسد برخواسته، از جمله هزاران جنگجوی افغان، اکثرا از پناهجویان فقیر و آسیب پذیر ساکن ایران.
ما را به زور بردن تو جنگ، خب راضی نبودیم، ما را مثلا به جرم افغانی بودن اون مدرک نداشتیم، گفتن یا رد مرز میکنیم خب بعد یا میفرستنتون چیز زندان.
جنگجویان افغان به خط مقدم جبهه های نبرد گسیل می شوند.
You might ask why Afghan men with very little training are all of a sudden thrown onto the battlefield in a vicious war. Well, the fact is that they're cannon fodder.
از خیابان های ایران تا قلب بحران جهانی پناهجویان. من فریبا صحرایی در پی حقایق پنهان در پس سیاست ایران در اعزام هزاران نیروی افغان به جنگ سوریه هستم. مردانی که برای حفظ حکومت بشار اسد می جنگند و کشته می شوند.
الله اکبر اصدار منیشیات الحرس الثوری حزب الله بمحیط وصل الحریر فرق فجر الاسلام.
تصاویری تکان دهنده از درعا در جنوب سوریه.
قاسم سلیمانی الله اکبر.
گروهی از مخالفان مسلح که نیروهای دشمن را به اسارت گرفتند.
کلب ایرانی الله اکبر.
و بعد بهت و سردرگمی.
الله اکبر.
اسرای وحشت زده عربی صحبت نمی کنند، ایرانی هم نیستند. از چهره هایشان پیداست که اهل خاورمیانه هم نیستند. این تصاویر ابعاد تاریک جنگی پنهان را روشن می کند، جنگی که پای هزاران نفر از محروم ترین مردان منطقه را به کارزار نبرد باز کرده. نبردی که متعلق به آنها نیست.
لا جاهدوا يا الله اكبر، لا جاهدوا يا اولاد، لا جاهدوا يا اولاد، حيوان الله اكبر، ابطال حران الله اكبر، تكبير.
چندی بعد همان اسرا در ویدئوی تبلیغاتی مخالفان ظاهر می شوند، جایی که معلوم می شود همگی افغانند.
سپیک در محمدی، افغانستان، ایران، سوریه، لبنان و افغانستان کارنو، آماده میران، ایران و کارنو، آماده سوریه.
گفته می شود ایران سپاهی متشکل از حدود 10,000 نیروی خارجی جذب و سازماندهی کرده، مردانی از پناهجویان شیعه و محروم افغان در داخل ایران.
عنایت حسینی،
عنایت حسینی،
بخاطر پول آمدن بیکار بودن، کار نبود دیگه، نبود.
بازم پایی هستم از افغانستان بسوری هم آمدیم.
در جستجوی حقایق مربوط به اعزام نیروهای افغان به جنگ سوریه راهی سفر می شود. در شهر آمستردام به دیدن عکاس افغانی تباری می روم که در ایران متولد شده. مجتبی جلالی به تازگی از ایران خارج و در هلند پناهنده شده. اهل مشهد است و عکس‌های زیادی از مراسم خاکسپاری نظامیان گرفته. مراسمی که تعدادشان رو به افزایش گذاشته. کشته شدگان افغانی که گفته می‌شود داوطلبانه به جنگ سوریه اعزام می‌شوند. مجتبی می‌گوید وقتی نیروهای امنیتی او را دستگیر کردند از ایران فرار کرد. او مخفیانه از مراسم اعزام افغان‌ها به جنگ سوریه فیلم گرفته بود.
من اونجا بازداشت بودم، تهدید شدم، حتی مستقیم به هم گفتن که کاری که من انجام دادم، یعنی عکاسی از ما از رزمنده ها، این حکمش اعدام.
فیلم هایش را به من نشان میدهد.
همه روی اینه ها؟
آره دقیقاً.
مسجدی در یکی از محله‌های افغان نشین مشهد، جایی که او می‌گوید پایگاه ثبت نام افغان‌ها برای اعزام به جنگ سوریه است. سپاه پاسداران با تکیه بر اعتقادات مذهبی افغان‌ها آنها را جذب می‌کند. دفاع از حرم حضرت زینب و شهادت در راه آن شاه بیت تبلیغات سپاه پاسداران است.
بعد اینا الان سپاهی هم اینجا؟
اینها آره افغان هایی هستن که وابسته به سپاه ایران هستن.
بعد اینا نقش دارن در چیز دیگه دارن؟ در جذب همین نیروهای افغان برای جنگ در سوریه؟
دقیقا.
بعد خودشون هم چیز میگیرن؟ خودشون هم احیانا دستموزی چیزی میگیرن بابت این کار؟
آره فکر کنم از چیزی که از خود حبیب شنیدم و بچه جنگ بود میگفت که بابت هر کسی که اینا جذب کنن برای اعزام سمت سوریه 500 تا 600 هزار تومان نفری دریافت کنن.
جوونن خیلی؟
آره خیلی هستون زیر 18 سال.
بعد اینا اگه زیر 18 سال باشن چی میشه؟
زیر 18 سال باشن باید اجازه پدر مادر داشته باشن که اعزام بشه سمت سوریه، که خیلی هم حتی بدون اجازه پدر مادر اعزام شدن. یعنی خیلی راحت زنگ زدن به یکی از دوستاشون و تلفنی تایید کرده که مثلا ما راضی هستیم، که در واقع اونم پدر مادرش نبودن.
این شاید جوان شما یک دو تا دور بقا کار بردن اینا شما میشنسید اینا مورید تایید شما هستم شما هستم
اما چرا ایران افغان‌ها را به جنگ سوریه می‌فرستد؟ حدود 2,500,000 پناهجوی افغان در ایران زندگی می‌کنند. پناهجویان فراری از دهه‌ها جنگ، فقر و ناامنی. خیلی‌ها چند نسل ساکن ایران بودند و خیلی‌ها آنجا متولد شدند. اکثراً محروم از حقوق اولیه و حق اقامت قانونی در ایران. چیزی که آنها را آسیب پذیر کرده و ایران را ترغیب به اعزامشان به جنگ.
The background to the entry of the Afghan militias goes back to 2012. It was at that point that the Iranian Revolutionary Guards decided that the Syrian military could not succeed on their own. The front lines were too depleted. There were not enough military to move to all the different battlefields across the country. And men were trying to avoid conscription. So the head of the Revolutionary Guards, General Jafari, said publicly in September 2012, we will create a force of 50,000 men, the National Defense Forces. This militia will work alongside the Syrian military. But 50,000? They don't necessarily get that number just by going after Syrians. They look, therefore, to other countries that will provide, in effect, what is now a mixed militia of Syrians and foreign troops that are increasingly involved on the front lines.
در سایت‌های اینترنتی ویدئوهای زیادی از نیروهای افغان در جنگ سوریه منتشر شده. سندی دیگر بر حضور آنها در این جنگ نیابتی. بعضی نیروهای افغان حتی صفحه خصوصی در فیسبوک درست کردند. صفحه‌ای که من هم توانستم عضو آن شوم. از طریق یکی از رابط‌های اینترنتی‌ام به جوانی افغان وصل می‌شوم. جنگجوی سابقی که حالا در آلمان پناهنده شده. برای ملاقات با او از هلند راهی آلمان می‌شوم. نمی‌خواهد هویتش معلوم شود، ولی ما او را امیر می‌نامیم. می‌گوید سه بار به سوریه اعزام شده. در تیپ فاطمیون متشکل از نیروهای افغان.
سلام.
سلام،
تیپ فاطمیون کلا زیر تحت چیز فرماندهی های سپاس در سوریه. اونجا هم افغانی ها چیز پیاده نظام هست و چیز هست. فرماندهی ها کلا ایرانی هست. فرماندهی های سپاس هست. سپاه پاسداران. باز ایرانی ها خودیمش هم دستای جنگی زیاد نمی باشن.
امیر میگوید دوره آموزش نظامی در تیپ فاطمیون هم کوتاه بوده هم مخفیانه.
داخل پادگان شدیم. شبش هم گوشی های ما رو جمع کردن. صبحش هم شروع در آموزش کردن. از اول ما رو سینه خیز و این ور یاد دادن. بعدش هم سواز بسته اصلی هر یاد دادن. بعدش هم آموزشی بودیم. 20 روز آموزشی بودیم در غرچک برامین.
بعد آنها را به فرودگاه میبرند با اتوبوس هایی که پرده هایش بسته است.
و روزی که آخر امروزیم که آمدیم طرفی
دوستان نازنین، من با پوزش برنامه رو قطع میکنم چون قرار بود که با جناب مقیمی صحبت بکنیم که ایشون وکیل خانم فرقدانی بودند و به ایشون وصل نمیشدیم. اکنون ایشون پشت خط هستند. از این نظر من ناچارم بعد اون برنامه قطع کنم و گفتگو با ایشون آغاز بکنم. درود بر شما جناب مقیمی، صدای منو میشنوین؟
بله، سلام به شما و شنوندگان عزیز، در خدمت هستم.
بله جناب امیری، همکار من با شما قرار گذاشته بودن و قرار بود که این گفتگو رو با شما پیش برن که میکروفون من در اختیار ایشون قرار میدم و بعد سوالی که برای خود من مطرح بود با شما در میون میذارم.
خب عرض سلام و ادب دارم خدمت تمام شنوندگان عزیز و سلام عرض میکنم خدمت شما جناب مقیمی عزیز.
منم به شما سلام عرض میکنم و
تشکر میکنم که پذیرفتید که با شما گفتگوی رو داشته باشیم. جناب مقیمی، اولین سوالی که از شما من میخوام بپرسم، به عنوان شما وکیل حقوق بشر هستید و وکیل خیلی از زندانیان سیاسی که در ایران هستن بودید، الان وضعیت حقوق بشر رو در ایران چگونه توصیف میتونید بکنید بعد از این توافق هسته‌ای؟
خب به نظر میرسه که بعد از توافق هسته‌ای و توافقی که موصول به برجام هست، وضعیت حقوق بشر هم بهتر شده. یعنی ما خیلی از زندانی های سیاسی رو میبینیم که آزاد شدن و دادگاهشون به خوبی برگزار شد یا توی تجدید نظر احکامشون تعدیل شده. نظر من بر اینه که وضعیت حقوق بشر بهتر شده.
یعنی شما میگید این توافق،
البته چالش همیشه ممکنه هر جای دنیا باشه، ولی من فکر میکنم که بهتر شده. بله
جناب مقیم، به نظر شما این تغییراتی که الان شما میگین شده برای خیلی از زندانیان سیاسی آزاد شده، یه نوع به اصطلاح پلیتیکی نیستش که جمهوری اسلامی ایران مجبور شده این حرکت رو انجام بده، ولی در نهایت آزادی اجتماعی که در ایران باید وجود داشته باشه نداره، اینو نظرتون چی هست شما؟
نه من فکر نمی‌کنم که حالا شما از لفظ پلیتیک استفاده کنید. پلیتیک این سیاست.
بله
نه، مگر حالا شما اینو برای من منظورتون توضیح بدید.
من
واقعا من اینجوری فکر نمی‌کنم.
من منظورم این هستش که خب همینطور که ما می‌دونیم حکومت ایران، حاکمیت ایران به این توافق هسته‌ای نیاز داشت. یکی از پارامترهایی که باید به این توافق می‌رسید حقوق بشر در ایران بود که اگر در رابطه با این حقوق بشر ایران کمی کوتاه نمی‌اومد، شاید این برجام به فرجام نمی‌رسید. به نوعی میشه گفت مجبور شدن و مجبور هستن که یه سری به اصطلاح زندانیان سیاسی رو برای نمایش هم که شده آزاد کنن، ولی در واقع اون فشارهایی که از قبل بوده هنوزم هستش. من منظورم این هستش.
نه ببینید، من نگاهم به این شکل نیست. کلن از زمانی که آقای روحانی بر سر کار اومدن و دولت رو دست گرفتن، خب یه تغییراتی بوده و این تغییرات خب با نوسان و اوج و فرود توأم بوده گاهی، و من فکر میکنم اینها همون در حیطه تدابیر دولت تدبیر و امید هست. نمیتونیم بگیم که حتما به اون مسئله برجام مربوطه، چنانکه ما میبینیم که اگر همچین چیزی باید قبل از برجام هم یا در زمان نزدیکی به برجام هم این کار رو میکردن، ولی همچین چیزی رو ما ندیدیم. بنابراین من فکر کنم اینا در حیطه دولت تدبیر و امید هست که خب یه مقدار فضا تأهیل شده. یعنی خب یکی از شعارهای آقای روحانی هم تعادل بود دیگه، و حرکت به سوی تعادل. بنابراین من فکر کنم اینو همون در حیطه یا در چارچوب تعادل، شعار تعادل یا اون اهداف تعادلی که آقای روحانی
اگه چه عرض ما ببینیم و بررسی کنیم. فکر می‌کنم با این جوابی که شما دادید، من یه سوالی هم همونجوری می‌خواستم در مورد آقای روحانی بپرسم. یعنی شما نظرتون که دولت روحانی از وقتی سر کار اومده وضعیت حقوق بشر و وضعیت مردم بهتر شده، یعنی شما راضی هستین از این حاکمیت، از این دولت در واقع؟
ببینید، من فکر می‌کنم که بهتر شده ده. ولی خب اینجا که دنیا که بهشت نیست، هیچ وقت ما نمی‌تونیم بگیم 100% به طور مطلق یه چیزی خوبه. دیده دنیا چالش همه جا هست، ما اینجا چالش داریم. حقوق بشر و توسعه هم یک امر تدریجیه، نیاز به زمان و حرکت های تدریجی داره. بنابراین من فکر میکنم بهتر شده، ما به تعادل نزدیک شدیم. ولی این که بخواهیم بگیم که 100% همه چی خوب هست، من فکر میکنم هیچ جای دنیا این نیست.
بله، در راستای همین جواب خودتون، من شما یک مقاله رو نوشته بودی تحت عنوان به اصطلاح کودکانی که در زندان بزرگ میشوند، شرایط زندان قرچک رو.
بله، در مورد زندان قرچک.
بله، در مورد زندان قرچک تشریح کرده بودیم و توضیح داده بودیم. الان با توجه به اینکه حدود 3 سال است از دولت تدبیر امید میگذره، آیا تو همون زندان قرچک تغییرات ایجاد شده برای زندانیان زن یا نه، یا همونجوری؟ اگر مثلا
ببینید، اونجا رو من میدونم که حداقل یک بارش خبر دارم که مبکرای من گفته بودن معاون حقوقی آقای روحانی رئیس جمهور محترم رفتن اونجا بازدید کردن. حداقل یک بارش رو میدونم و احتمال میدم که بیشترم باشه. ولی اینکه چقدر تغییر کرده، من اونجا نبودم، نمیدونم چقدر تغییر کرده. ولی من کلا معتقدم که اونجا یا باید کلا بسته بشه، یا اگرم قرار تغییر کنه و اصلاح بشه خیلی اساسی تر از اینها باشه. بنابراین فکر نمی کنم اونجا تغییرش اون تغییری باشه که باید باشه. بنابراین اونجا جز جاییه که ما باید بیشتر از اینها یعنی انتظار داشته باشیم برای تغییر. فکر نمی کنم که اونجا اونقدر تغییر کرده باشه، ولی من انتقاداتو مطرح می کنم چون این وظیفه منه و کمترین کاریه که میتونم انجام بدم. تا شاید که این رسانه‌ای شدن باعث بشه که شاید تغییر در آینده باشیم در اونجا.
جناب مقیمی، شما الان فرمودید که دولت تدبیر امید تلاش خودشو داره در راستای حقوق بشر در ایران میکنه. با توجه به اینکه حدود 3 سال داره میگذره و میبینیم که دارن گشت‌های نامحسوسی به عنوان تحت عنوان گشت ارشاد در سطح جامعه اینا درست کردن، دولت تدبیر امیدم خودش کشیده کنار، گفته اصلا هیچ ارتباطی به ما نداره، چگونه شما اینو میتونید بگید که دولت آقای روحانی تونسته مثلا تغییر ایجاد کنه وقتی نتونسته یک بفرمایید؟
من فکر می‌کنم منظورتون این طرح امنیت اخلاقی
بله، 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 بله.
و اون 7000 ببینید این که خب من خودم انتقاد دارم به این مسئله، انتقاد جدی دارم و در واقع ضابط باید آموزش ببینه، ضابط باید مشخص باشه، ضابط باید شناسنامه داشته باشه و با این که بخواد غیر محسوس باشه، اتفاقا نه، باید محسوس باشه و اصل بر عدم ضابط بودن افراده. بنابراین خب من انتقاد جدی دارم به این مسئله، اما این که اظهار نظر دولت رو واقعا نشینم در این مورد که بخوام بگم که چه اظهار نظری کرده، ولی این در حیطه تا اونجایی که من میدونم در حیطه اجرایی نیست. این بحث فکر میکنم که مربوط به مقننه، اگه قانونش تصویب بشه برمیگرده به حیطه اختیار مجلس قانون گذاری پارلمان و اجراش هم قوه قضاییه. خب ما تفکیک قوا رو داریم، مجریه یک قوای مستقل،
درسته،
همچنین مقننه یعنی مجلس و قضاییه، اینا همه مستقلن. البته رایزنی و تعامل بینشون هست، مطمئنن تعامل خواهند داشت، ولی خب میدونی که اون استقلال هست و ما نمیتونیم بگیم که اگر قوه قضاییه یا مجلس یه کاری میکنن قوای مجری و رئیس جمهور حتما باید یه دخالت بکنه، نه. خب این تفکیک قوا رو ما تو غربم داریم، اتفاقا از غربم داخل ایران وارد شده، داخل شده.
خب وظایف تفکیک وظایف تفکیک قوا به هر قوایی خب وظایف خاص خودش رو داره. به نظر شما وظیفه قوه قضاییه این هستش که بخواد وضعیت پوشش مردم رو تو جامعه به اصطلاح بررسی کنه و
نه، همونطور که گفتم من به این مسئله به شدت از لحاظ حقوقی، از دید حقوقی انتقاد دارم و فکر میکنم با قانون اساسی و بعضی از قوانین اندلوسی این در مغایرت هست. در واقع همونطور که گفتم اصل بر عدم ضابط بودن اشخاص هست و ضابط باید آموزش ببینه، شناسنامه داشته باشه، یونیفرم مشخص داشته باشه، اسمشون مشخص باشه و این دیگه نیستش که ما غیر محسوس و نامحسوس اصلا خلاف قواعد حقوقیه. من این نقد حقوقی رو دارم.
حالا شما این نقد نقد حقوقی دارید، یعنی اصلا من میخوام بگم با اصل موضوع موافق هستید؟ یعنی شما اینجوری که میفرمایید
با چی موافقم؟
با اصل موضوع که باید این باشه، مثلا یه کنترلی بر جامعه باشه، موافق هستید؟ حالا اگر به صورت قانون هم تصویب بشه این،
نه ببینید من با کنترل موافقم، نه ببینید هر جامعه پلیس میخواد، خب پلیس همه جای دنیا هست و وقتی که من میگم که اصل بر عدم ضابط بودنه، یعنی که فقط همون پلیس باید باشه یا یه نیروی آموزش دیده ای که برای این کار آموزش حرفه ای دیده باشه و مشخص باشه، مثل همه جای همون استانداردی که همه جای دنیا هست.
خب نام پلیس جناب مقیبه،
ولی با نام دوست و اینکه به مسائل شخصی افراد وارد بشه مخالفم، ضمن اینکه مقام قضایی باید تصمیم بگیره. اگر کسی بی‌حجابه، کسی آلودگی صوتی ایجاد کرده، کسی برای محیط زیست اخلالی ایجاد کرده، اینو مقام قضایی باید تشخیص بده. ضابط یا پلیس فقط میتونه دستور مقام قضایی رو انجام بده،
بله میدونیم،
و تصمیم نهایی با قاضی، بله.
من فقط مجری هستم،
ولی با اون طرح من موافق نیستم. من بله. با اون طرح موافق نیستم، نه.
خب
نیستم موافق.
فکر کنم از این بحث بیایم بیرون. من یه سوالی که از شما میخوام بپرسم، بعدم میکروفون میسونم دست به خانم عرفانی. در رابطه با همکاران خودتون که الان در زندان هستن، مثل آقای عبدالفتاح سلطانی و یا خودتون که به خاطر بله. یک دست دادن با خانم آتنا فرقدانی بازداشت شدید، خب این بله. همین دولت روحانی این اتفاق افتاد، چگونه است که شما بازم با این میگید که دولت روحانی تونسته تغییراتی رو ایجاد بکنه؟ من فکر نمی کنم. من با عنوان فعال حقوق بشر که دارم از به اصطلاح فعالیت حقوق بشر انجام میدم و پیگیر هستم، تغییرات اساسی رو من تا الان ندیدم که در دولت آقای روحانی اتفاق افتاده باشه.
ببینید در کل همونطور که عرض کردم، حقوق بشر یه مسئله تدریجیه و همچنین توسعه هم یکی از زیر مجموعه حقوق بشره. شما باید یه جامعه و موقعیت مختلف یه جامعه و از جمله تاریخش رو در نظر بگیرید، زمان بعد، و یکی از مسائلی که خیلی مهمه در مورد حقوق بشر خود مردم هستن. بنابراین ما انتظار معجزه از هیچ دولتی نباید داشته باشیم. ببینید تو همین گشت ارشاد شما اگه تحقیق بکنید، ما این گشت ارشاد شبیهش رو در امریکا داشتیم. می اومدن لب ساحل نگاه میکردن، دامن خانوما رو حتی متر میکردن، جریمه میکردن.
خب
اونجا هم این تجربه رو داشته.
جناب مقیمی، این مقایسه که شما میگوید مقایسه مال فارغ، به دلیل اینکه اگر جای یک اشتباهی کرد که ما نمیتونیم اون الگو قرار بدیم که به اصطلاح، حالا چون آمریکا یک کشور دموکراسی هستش، یک زمان این اتفاق درش افتاده، اون که برای ما الگو نیستش. ما وقتی میگیم حقوق بشر باید کرامت انسانی رو در نظر بگیریم. این برای ما باید
من منظورم این نبود چون یه جای دیگه اینجوری بوده ما هم الان باید اینجوری باشیم. من این مثال رو برای این زدم که میخوام بگم حقوق بشر تدریجیه. خب یعنی این مسائل رو توی ایران یا تو هر کشوری دیگه ممکنه جاهای دیگه هم تجربه کنن. من نمیخوام توجیه کنم،
بله
من نگاه دارم از نظر تاریخی و ریشه‌ای بررسی
درست
کنم.
بله.
منظورم اینه که تدریجیه، یعنی یه دولت نمیتونه معجزه بکنه. خب ما خود مردممون هم باید تغییر بکنن. خب
100%.
و این که بالاخره انتقاداتی هم من خودم دارم. من اینجوری نیست که بگم الان اینجا همه چی خوبه، حقوق بشر 100%. هیچ جا توی دنیا نمیتونه بگیم حقوق بشر 100%. نه، من خودم انتقاداتی دارم. یکیش همین طرح امنیت اخلاقی بود و موردهای دیگه هم بوده که معمولا می‌نویسم. همون زندان قرچک بوده.
بله.
و مثلا در مورد اون دادگاه توی که تجمع کردن، من نوشتم، مصاحبه هم کردم، گفتم.
درسته.
بنابراین خب چالش وجود داره. در مورد دست دادن من، ببینید اون مشکل رو یه شخصی به وجود آورد که حالا ما تبرئه شدیم.
بله. بله در جریان هستیم. بله.
اون مشکل رو اون در جریانی؟
بله، خصومت شخصی بوده، یعنی منظور شما اینه. در مورد که تبرئه شده بودیم. بله.
بگم که بله اون موقع معاونت قضایی زندان اروین این مشکل رو ایجاد کرد که خدا به شکر قاضی به طور عادلانه و مستقل قضاوت کرد و ما تبرئه شدیم. در مورد آقای عبدالفتاح سلطانی، خب کانون تا اونجایی که ما میدونم کانون وکلای مرکز یه نامه نوشته به قوه قضاییه و درخواست آزادی مشروط ایشون رو داده و بله به نظر من ایشون نباید زندان باشن. خب بالاخره ایشون وکیل دادگستری هستن،
جناب مقیمی
شناخته شده هستن. بله بله.
برای که ما وقتمون داره بالا میرسه، فقط خواستم یه سوال کوچیک بگم در یه دو سه دقیقه. من اگه ممکنه من لطف کنید جواب بدید. یکی گفتین که تفکیک قوا، آیا در ایران تفکیک قوا هست، یعنی قوه قضایی مستقل عمل میکنه؟ یکی این، و یکم که در مورد شرایط خانم فرقدانی به ما یه مقدار اطلاعات بدین. البته ما فرصت متاسفانه نداریم، در سه دقیقه اگر ممکن لطف کنید بفرمایید.
ببینید تفکیک قوا در قانون اساسی ما پیش بینی شده و هست، در قانون
مستقله، قوه قضاییه ما مستقله،
تفکیک قوا رو داریم. ببینید این استقلال میتونه نسبی باشه دیگه، حالا بیشترش رو باید در واقع اگه ما بخوایم بدونیم که باید تحقیق کنیم دیگه. به طور خاص اینجوری من کلی میتونم به شما بگم که ما تو قانون اساسیمون پیش بینی شده دیگه.
بله پیش بینی شده، ولی آیا پیاده میشه و آیا شما بعد از بیان آزادی هم دارید؟ آزادی بیان، یعنی بعد از که شما صحبتتون کردین راحت میدون هر چی رو بگین و براتون مشکلی ایجاد نشه؟
خب ببینید اگر یه چیزی که بستگی داره که چیزی که شما میگین جرم نباشه، خب من میتونم توهین بکنم.
نه نظرتونو بگین.
ببینید گاهی اوقات این آزادی هست، گاهی اوقات متاسفانه نیست و ما در این زمینه چالش هایی داریم در این زمینه. که خب من گاهی اوقات هم در این زمینه یه چیزی نوشتم و یه مقالاتی نوشتم، یه نظراتی دادم.
و بله. بعد شرایط خانم فرقدانی به چه صورت هستش در حال حاضر؟
خانم فرقدانی ما منتظر رأی تجدید نظر ایشون هستیم که فکر می‌کنم به زودی رأی تجدید نظر ابلاغ بشه و منم حالا رسماً اعلام می‌کنم دیگه.
آیا ایشون واقعا مجرم بودن؟ به جرمی در زندان هستن؟
خب به نظر من ایشون در حیطه نقد قدرت و آزادی اندیشه و آزادی بیان عمل کردن. نظر من این.
بله. با سپاس از توضیح دادین، از اینکه وقتون در اختیار رادیو پارس قرار دادین. از شما سپاس گذارم و روز خوب براتون آرزو میکنم جناب امیری.
منم تشکر میکنم از شما جناب مقیمی عزیز که پذیرفتید. وقت خوبی داشته باشید.
خیلی ممنون. منم از شما تشکر میکنم. خسته نباشید. از بینندگان عزیزم تشکر میکنم.
روز روزگار بر شما نیکوات. خدا نگهدار.
همچنین خداحافظ.
بله جناب امیری، ایشون که نمیتونه هر صحبتی بکنن که
دقیقا من میخواستم همین که سوال خیلی به جای ازشون پرسیدید
و تفکیک قوا در کشورهای دیگه مثل آلمان قوه قضایی مستقل عمل میکنه، برای همین تونست دادگاه میکنست رو برپا کنه و رژیم رو محکوم بکنه و از سرتاپای اون رژیم در دولتی که رفسنجانی بود به خاطر اینا جرمی که در آلمان انجام دادن. در ایران همچین چیزی نیست. این خانم به خاطر فعالیت حقوق بشری در زندان، کسان دیگه در زندان و حکمپایی این قاضی صلواتی مقایسه دوتا جلاد هستن که همین جوری فقط حکم میدن. الان خیلی در زندانن.
اصلا این شون که میگم
الان مثلا امیرقلی در آستانه 13 روز اعتصاب قضای خشکه، ایشون در حال نابودیه و توجه بهش نمیکنن. همینا ایشون فعال حقوق کودک بودن.
امید کوکبیر چرا نمیگید که
بله ایشون فعالیت هم نمیکرده امید کوکبیر اومده پدر مادرش رو ببینه و بره.
یک دانشمند
5 سال و اندیس در زندان فیزیکدان فقط نخواست همکاری بکنه.
دقیقا.
و من فقط میخوام بگم یعنی فعال امیرقلی فعال حقوق کودک بوده. میدونی فعال بوده؟ بله متاسفانه.
نه این سوال به جایی هم که شما ازشون پرسیدید در زمینه اینکه تفکیک قوا خیلی همه میدونن دیگه. آقای خامنه‌ای وقتی که رئیس قوه قضاییه انتخاب میکنه دیگه.
بله بله نه کاملا مشخصه. به هر حال امیدوارم که روزی باشه که آزادی بیان وجود داشته باشه. یک کسی میگفتش که من چه محمدی اون موقع قبلا باهاش صحبت کردم گفته آزادی بیان وجود داره ولی آزادی بعد از بیان وجود نداره. بله خب به هر حال دوستان ناظرین به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم. توجه جلب میکنم به کنسرت اهدیه با بهرام ببخشید به همراهی بهنام که این کنسرت روز هفته ماه می برگزار خواهد شد در ویرتشافت زوم دکتر هاوس آلت وینتر تورنشتراسه شماره 31 8304 یا 8304 والیزلن و ورودی 50 فرانک خواهد بود، برای دانشجویان 30 فرانک. شماره تلفن ایشون 076-376-4002. ورود به سالن 19 خواهد بود، شروع برنامه 20 خواهد بود. کنسرت بربار خاطره ها از اهدیه بانو آواز موسیقی فیلم ایران به همراهی بهنام هفته ماه می. دوستای نازنین از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. با آرزوی روزهایی بهتر از این برای همه تا فردا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود با ترانه دو صدای گوگوش برنامه رو به پایان میرسونیم. منم که پر پر میزنم
پنجره ای رو به سکوت، تنهایی کبیر لوت، دل ضربه های ارکبم، تجارت تن با بلم، پنجره ای به پنج دری با مردم خاکستری، رو به حیات بچگی، سرخوردگی، دل مردگی، رو به شمال، رو به جنوب، این آب دشمن کو به خوب.
خلیج فارس یعنی وطن، یعنی شناسنامه من،
بحر خزر یعنی وطن، یعنی شناسنامه
عاشق دریای خزر با چشم